ایران پیچیده در گوش زمان فریاد رزان آینده نبی و زامنان چون بوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت یکایک شما بزرگواران، هموطنان عزیزم، مخاطبان ارجمند رادیو جوان. صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیزم. با افتخار امروز هم به اتفاق همکارانمون با بخش اول برنامه‌های رادیو جوان همراه شما هستیم و انشاءالله این همراهی ادامه خواهد داشت تا ساعت 14. اما از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو جوان مناسبت امروز سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت یکایک که شما سروران گرامی تسلیت عرض می‌کنم. پنجره سو کیمیای عشق را ببین، کیمیای نور که خاک خسته را صبح و سبزه می کند، کیمیا و سحر صبح را نگاه کن، سحر نور و مهری که پروردگار من آفریده است، مهری که بی پایان است. آغاز و دیباچه ی روزه. شروع امروزتون سرشار از سلامت باشه و آرامش. هموطنان عزیزم، اما از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه در مقام آفتاب باشید.
روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه‌های اعتقادی. کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و داشتم پیامای گروه رو چک میکردم. یه قطعه صوتی از استاد معاونیان تو یکی از گروه ها فرستاده بودن در مورد امام جواد علیه السلام. گفتم این قطعه صوتی رو بشنوم محتواش درباره چیه.
الهی بمیرم، خیلی زندگی جواد علیه زندگی سختی بوده. حضرت رضا تو 50 سالگی تا 49 سالگی اولاددار نشدن، تازه جواد علیه به دنیا آمدن. اینقدر امام رضا به جوادش علاقه داشت که شبها خودشون کنار گهواره جواد لالایی میخواندن. بعد 3 سالشون نشتر نشده بود، حضرت جواد حضرت رو جلب کردن به مرو توسط مأمون و به طوس. گفت طواف کردن حضرت رضا دور کعبه، جواد و لعیمه 3 سالن آمدن، فرمود قم یا ابا جعفر، پسر بلند شو بریم. دیدن آقازاده نشستن گریه میکنن، بلند نمیشن. فرمود پسرم عزیزه دلم بلند شو بریم. چرا بلند نمیشی؟ چرا گریه میکنی؟ گفت بابا دیدم جوری طواف کردی که دیگه به مکه بر نمیگردی. معلومه طوافه طوافه وداعه، تا چه برسه به اینکه حضرت رضا فرمود بنشینید بر من گریه کنید. آقا گریه شما نداره پشت سر مسافر، فرمود مسافری که برگرده من بر نمیگردم. نار جواد علمه میشنیدن. 3 ساله بودن پدرشون ازشون جدا شده بود. گاهی نامه ای می نوشتن امام رضا. نامه نوشت پسرم جوادم، شنیدم غلامان برای اینکه فقرا و فقیران و گدایان مزاحمت نشن شما رو از در پشت بیرون میبرن، مباد چنین کنی، تو جواد الائمه ای. پسرم همیشه از در خانه ای بیرون برو که فقرا بیشتری بر در اون خانه نشستن، از دری بیرون برو که فقرای بیشتری ببینی، نه تنها برای اونها پول بردار و با اونها کرامت کن، برای زن و بچه اونها هم کیسه ها و بدرهای زر بردار و به هر کدامشان 50 دینار رقم هم تعیین کردن بده. یا جواد الائمه، ما هم امشب زن و مردمون گدای در خانه شماییم، امتثال امر پدرتون بر شما واجبه. امشب هم یک عده از گدایان اینجا نشستن. یا ابا جعفر، همه تو شنیدید چقدر سخته. 25 سالشون بوده جواد الائمه مصلوبشون، 25 همه تون شنیدی چطوری در حجره در بسته افتاده بود، چطور این زهر آقا رو تشنه کرده بود، چطور می فرمود که ام فضل تشنمه و اونها کف می زدن، کنیزان هل هله می کردن، صداش به کسی نرسه. میگن مدرکش کتاب کبریت احمد که هرچی جواد الائمه می فرمود تشنمه آب بدید، اونها کف می زدن هل هله می کردن، صدای جواد الائمه رو نشنون. شنیدید بدن نازنین جواد الائمه 3 روز در پشت بام بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سر می گذارم تنهای تنها جان، هم قاتل مرا کش با کام اتشان، بابا رضا جان، 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 بابا جان، بابا رضا جان، آه درد را برویم از کینه بسته، در انتظار مریم نشسته. آقای جوونم در را به رویم از کینه بسته در انتظار مرگم نشسته او میزند کم من میدهم جان بابا رضا جان بابا رضا جان.
واقعا که آدم دلش میشکنه که چرا با امام جواد علیه السلام اینجوری رفتار کردن. امامی که آخر مهربونیه، آخر جود و کرمه، آخر بزرگواریه، کجا مستحق این همه جسارته؟ صحبت‌های استاد معاونیان منو یاد یه مطلبی انداخت که پای منبر حاج آقا مؤمنی شنیده بودم.
دیدن حضرت جواد رو رو پاش نشونده، میوه رو پوست کنده تو دهان جوادش گذاشته. عرض کردن آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید. امام رضا جوادش رو دوست داره، نه از باب ارتباط پدر و پسری، این مال مرحله بده. آقا جوادتون رو دوست دارید، این روایت کافیه شریف جلد 6 صفحه 360 یحیی صنعانی چنین نقل میکنه: در مکه امام رضا رو دیدم. امام رضا وقتی عرض کردم آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید، امام رضا فرمودن یا یحیی گرفت دارا گوش بدید، حاجت دارا گوش بدید، اونایی که میگید به درا بسته خوردی گوش بدید. فرمودن یا یحیی هذا المولود، این جواد، الذی لم یلد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتن علی شیعتنا، مولودی به بابرکتی جواد الائمه برای شیعیان ما نیامده، نیامده، مولودی به این بابرکتی نیامده. خیلی این مولود بابرکتی.
شام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم، چشام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. غریبی و نمونده کسی برا تو رضا حجره میشه قتل گاه تو، قریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفص دادی، دیگه برای همیشه آزادی، همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الان یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام
قطعه صوتی استاد معاونیان رو فرستادم برای محمد. آخه میدونستم که محمد خیلی طالب اینجور قطعه هاست. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت که به یاد منی. تو رو خدا هر وقت از اینجور ترک ها داشتی برام بفرست، خیلی حالم خوب میکنه. امام جواد خیلی به گردن ما حق داره، در مدت عمر کوتاهشون تحت اون همه نظارت‌های حکومتی و فشار خیلی از مطالب رو ایشون برامون بیان کردن. یادم یه بار پای منبر آیت الله یثربی بودم، ایشون فرمودن من یه تبرق سریع و سطحی در کتاب‌های روایی کردم، دیدم بالغ بر 300 نفر از وجود امام جواد سلام الله علیه بی واسطه روایت کردن.
Thank you. صحبت‌های محمد منو هوایی کرد. دلم می‌خواست برم توی کتابخونه و یکم در مورد فرموده‌های امام جواد علیه السلام مطالعه کنم. رفتم و شروع کردم بین کتابا گشتن. کتابی پیدا کردم در مورد زندگی نورانی امام جواد علیه السلام. نویسنده آخر کتاب چند تا روایت از بیانات امام جواد علیه السلام آورده بود. از بین اونا یه روایت برام خیلی عجیب‌تر بود. روایت در مورد مردم روزگار غیبت بود.
پرسیدند کیست جانشین شما و امام هدایت بعدی؟ فرمود فرزندم هادی. پرسیدند و بعد از او؟ فرمود فرزندش حسن. سؤال شد و بعد از حسن؟ جواد الائمه علیه السلام به شدت گریست. فرمود بعد از حسن نوبت فرزند اوست، همان قیام کننده برحق و حضرت منتظر. گفتند چرا قیام کننده می خوانندش؟ فرمود چون قیام می کند بعد از آن که مرده باشد یادش در دلهای مردمان و مرتد شوند بیشتر آنها که مؤمن بودند روزگاری به امامت او. پرسیدند چرا منتظرش می نامند؟ فرمود زیرا که بسیار طولانی شود غیبتش، آنقدر که چشم در راهش بمانند مخلصان و انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکران.
روایت خیلی تکان دهنده بود. گفتم لازمه برم خدمت استاد فرهمند و از ایشون در مورد این فرموده ی امام جواد علیه السلام توضیح بخوام.
حالا من به عنوان عرض به محضر شریف شما مخاطب این روایت، وقتی این روایت رو میخونم اولین چیزی که تو ذهنم میاد این که نبادا من از اینها بشم. مگه به ما نگفتن که اللهم مغفر لی الذنوب التي تغير النعم؟ خدایا تو دعای کومل شما هر شب جمعه میخوانید که خدایا اون گناهانی که نعمتها رو بر من عوض میکنه بر من ببخش. در صدر همه نعمتها غیر از اینی که نعمت ولایته، تغییر نعمت ولایت یعنی چی؟ یعنی یا شما از اهل زیر پرچم ولایت ولی الله بودن اومدی بیرون یا زبان املال ولی تو عوض کردی. تو صف امیرالمومنین بودی رفتی صف معاویه، یا ممکن اصلا ولایت گریز شدی. هر دوش تغییر نعمت. پس اگر ما توجه داریم به پیام رفتاری این روایت امام جواد علیه السلام، اولین پیام رفتاری روایت امام جواد علیه السلام اینه که من چهار ستون بدنم بلرزه و بترسم ثانیه‌ای بر من بگذرد که یا بشم جز کسایی که استهزاء به ذکرش میکنن یا دچار ریب میشن در واقع نسبت به امر ولایت او و او رو انکار میکنن. پیام این برای من اینه. این یه روایته، ولی چند تا روایت جناب آقای سفری شما تو فضای کتب دست اول، نمیگم کتب جدیدتر، تو کتب دست اول چند تا روایت دیدی که مثلا دیندار در دوره آخر زمان کلخار شوک کلقتاده بیده، مثل کسی که تیغ، شوک یعنی تیغ، تیغ گیاه قتاد رو با دستش بخواد خراتی کنه و به تراشه. اون یه گیاهی عکسش رو نگاه میکنی شبیه گیاه گز و گون، تیغای تیز و سفتی داره، با دست چجوری میشه؟ دستت خون میفته، پدرت در میاد. میفهمن صبح از خونه در میاد مؤمن، اسب برمیگرده خونه منافقه یا کافر زبانم دار. روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام به جناب کومن میفهمن که این شیطان وسوسهش میکنه تا اینکه میندازه او رو در مهلکه های بزرگ. بعد جایی دیگه میفهمن تا جایی میندازدش که در دفع توحید الهی میفته به خاطر گناه. در دوران غیبت اگر کسی سوال کنه آیا امتحان امتحان سختی یا آسانه، جواب اینه که بسیار وحشتناک سخت. اگر کسی بگه راه نجات از این ابتلای بزرگ توضیح بدین، راه نجات از این ابتلای بزرگ پناه بردن است به محمد و آل محمد، به خداوند جل و علا. چند تا روایت ما داریم، فضاها اینا به شدت تاریک و تلخه. اولا امام علیه السلام نیاز یه جوری چارچوب کلام رو ببنده، مگه امام خدای نکرده حرف هزل میزنه؟ ولی چارچوب کلام رو امام عسکر اسلام سفتون رو باید بسته، لا بده، گریزی نیست، این اتفاق خواهد افتاد، فتنه خواهد آمد، فتنه کور و کر. بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، دینداری مثل نگهداشتن آتش کف دست میشه. بعد حضرت فرمود والله لا ینجو فیها من الهلکت فی غیبته. در این دوران از هلاکت در دوران غیبت فرزندم نجات پیدا نخواهد کرد، مگر خب وقتی تا اینجاشو بگه همه گوشا رو تیز میکنن. من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خداوند او رو بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم نگه داشته، خداوند او رو و موفقش کرده، توفیق به او داده برای دعا بر فرج امام زمان. دوران آخر زمان دوران تلخی است و توجه دادن مردم بهش و تذکر دادن مردم و مؤمنین نسبت به تلخی ها و سختی های اون دوران از دوران ابناء الرضا دیگه اوج گرفته. در دوران امام جواد لذا میبینیم اینجور تعابیر رو که یک عده‌ای انتظار او رو میکشن، اما ینکره المرتابون، کسایی که اهل ریب هستن، اهل شک هستن، او رو انکار خواهند کرد. و یستهزئ به ذکره الجاهدون، کسایی که از مقام جهود از جایگاه انکار بلندشن، او رو مسخره خواهند کرد. دوران آخر الزمان دوران سختی است از همه جهات، خصوصا از جهت دینداری و امام زمان مداری، امام زمان شناسی. راهش هم بعد در چند جای دیگه ما فرمودیم که اگر میخواهد از هلاکت نجات پیدا کند، توفیق بر عرض به محضر شما ثابت قدم موندن رو قول به امامت حضرت، دعا برای تعجیل فرج حضرت و و و و چیزای دیگه که دارم.
از خدمت استاد فرهمند خداحافظی کردم، اما هنوز ذهنم درگیر بیانات ایشون بود. واقعا که دوران غیبت یکی از سخت‌ترین امتحانات ماست. رفتم سراغ اینترنت تا بلکه بتونم فایل متنی این کتاب رو پیدا کنم. عبارت کتاب روزگار رهایی رو جستجو کردم. با یکم گشتن کتاب رو پیدا کردم. رفتم سراغ فصل چهارم کتاب. توی اون فصل این روایت اومده بود:
فکرش را بکن، کسی گندم خودش را باد داده، غربال و تمیز کرده، بعد هم در انباری در بسته بگذارد. بعد از مدتی به انبار سرکشی کند، ولی گندمش را کرم زده و آفت گرفته ببیند، به ناچار گندم ها را بیرون می آورد، دوباره باد می دهد و پاک می کند و به انبار می سپارد. تصور کن باز هم وقت سرکشی گندمش را آفت زده ببیند، باز گندمش را بیرون می آورد، پاک می کند و به انبار می سپارد، ولی آفت باز هم دامنگیر گندم او می شود. دوباره باد دادن و غربال، دوباره سپردن به انبار، کاری که مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند، مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: شما هم مثل همان بار گندمید، باید همین طور خالص شوید، انقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود: آمین. آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرویه در چشم و نمک درون غذا هستند و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
عجب روایتی، واقعا ما در معرض یه همچین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ باز دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوار کاست های پدرم، چند تا نوار کاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع مطالب خوبی باید داشته باشم.
فرمودو زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها، هر کس بچسبد به امام است تنها راه نجات شیعه در زمان غیبت. من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود والله لغی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی، در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن، همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم، مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان. دو، و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجی. اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا.
خدا کنه تو این دوره آخر الزمان که هر روز با امتحانات سخت و عجیب و غریبی مواجه میشیم، بیشتر حواسمون به امام زمانمون باشه و از یاد ایشون غافل نشیم. خدا به هممون توفیق بده که اهل انتظار باشیم و دعا برای فرج رو از خاطر نبریم.
در مقام آفتاب. در مقام آفتاب ایستادن است در برابر مقامی که با روشناییش تاریکی های جهل را از بین می‌برد.
ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان.